ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما مروری خواهم داشت بر تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید وزیر ارتباطات به رغم شکایت دادستان کل کشور با قدرت به کار خود ادامه میدهد. خانواده اسماعیل بخشی با تجمع در مقابل دادگستری شوش خواستار آزادی او شدند. و پادشاه عربستان خواستار اتحاد بین المللی علیه دخالت‌های منطقه‌ای ایران شد. به این بخش خبری خوش آمدید. حسن روحانی روز دوشنبه در واکنش به شکایت دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که او کار خودش را با قدرت انجام می‌دهد و به آنچه دستورات بی ربط نامید اعتنا نمی‌کند.
الان ما وزیر جوان داریم، حالا قوه قضاییه هم میگه من شکایت میکنم، نمیترسه اصلا، کار خودشو داره با قدرت انجام میده.
همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه گفت نمیخواهد وارد مسائل حاشیه‌ای شود، زیرا پرداختن به حاشیه‌ها باعث میشود از ماموریتش دور بماند. جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور، روز یکشنبه از شکایت 2000 تن از مردم اهواز و دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. از دیگر سو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با انتقاد از خصولتی سازی در اقتصاد ایران آن را بدترین اقتصاد توصیف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، او اشاره کرد که نظارتی بر اقتصاد خصولتی نیست و افزود که کسی جرأت نظارت بر آنها را ندارد. خصولتی به معنی تسلط دولت یا سازمانهای دولتی یا نهادهای دیگر از جمله نظامی بر واحدهایی است که باید در عمل خصوصی شوند. حسن روحانی همچنین با اعلام اینکه کار امنیت اجتماعی و روانی ایجاد می‌کند، درباره میزان اشتغال در ایران گفت:
ما در سال 550,000 به طور متوسط شغل خالص درست کردیم، ولی خب در این حالی که این همه کار شده، بیکار ما اگر اول دولت مثلا 3 میلیون بوده، 3 میلیون خورده‌ای بوده، الان هم تقریبا همونه. چون نیروی جوانی که می‌خواد وارد کار بشه مداوم وارد میشه، ما باید بیش از متقاضی بتونیم شغل درست کنیم تا مشکل بیکاری حل بشه.
در سالیان اخیر دولت حسن روحانی هدف انتقادهای درباره نرخ دو رقمی بیکاری قرار داشت است. آقای روحانی همچنین به سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران استناد کرد که نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارند و آن را به مردم واگذار کنند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد که اعضای خانواده و دوستان اسماعیل بخشی، فعال کارگری زندانی، روز دوشنبه در مقابل دادگستری شوش تجمع کردند و خواستار آزادی او شدند. این چهارمین تجمع خانواده و دوستان آقای بخشی، نماینده کارگران و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به شمار می‌رود. تجمع روز دوشنبه در شرایطی برگزار شد که سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه روز یکشنبه به نقل از فرزانه زیلابی، وکیل آقای بخشی، نوشت که اسماعیل بخشی در ملاقات با اعضای خانواده خود بیهوش شده است. خانم زیلابی گفته است که موکلش به شدت زیر فشار است، به گونه ای که روز یکشنبه در حضور اعضای خانوادهش بیهوش شد. کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه پیش از این گفته بود که اسماعیل بخشی همراه با سپیده قلیان، فعال مدنی، برای اعترافات اجباری دوباره و نوشتن ندامتنامه تحت فشار شدید قرار دارند. سپیده قلیان و اسماعیل بخشی پس از سخنانشان درباره شکنجه شدن در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز روز 30 دی ماه برای دومین بار بازداشت شدند. کارگران کارخانه ماشینسازی تبریز و شرکت ریختگری ماشینسازی تبریز روز دوشنبه در اعتراض به روند خصوصی سازی این واحد اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران ماشینسازی و ریختگری تبریز میگویند مشتری جدیدی برای واگذاری ماشینسازی تبریز مطرح شده است و آنها به واگذاری این واحد تولیدی به شخص حقیقی معترضند. بر اساس این گزارش، کارگران معترض ماشینسازی تبریز با توصیف این کارخانه به عنوان یک صنعت استراتژیک در ایران خواستار آن هستند که ماشینسازی تبریز به نهاد یا ارگان دارای اهلیت واگذار شود. رئیس دانشگاه تهران روز دوشنبه از بازداشت دو روزه دو دانشجوی خارجی این دانشگاه به دلیل آنچه اخلال در نظام ارزی نامیده خبر داد. محمود نیلی احمدآبادی گفت که دو دانشجوی خارجی این دانشگاه چهارشنبه گذشته برای تبدیل ارز به ریال به میدان فردوسی مراجعه کردند که از سوی پلیس به جرم اخلال در نظام ارزی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش این دو دانشجو دو شب در بازداشت ماندند و پس از اطلاع دانشگاه از این اتفاق پیگیری های لازم از دستگاه های امنیتی برای آزادی آنها انجام شد و این دو دانشجو آزاد شدند. پادشاه عربستان خواستار اتحاد بین المللی برای توقف آنچه دخالت های منطقه‌ای ایران خواند شد. در ارتباط با این خبر همراه هستیم با علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب از آلمان. های سعدزاده بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اول به این بپردازیم که این نشست که گفته شده نشست اتحادیه عرب و اروپا هست و در شرم الشیخ مصر برگزار میشه، از چه جهت اهمیت داره و تا چه اندازه مسائلی رو که به بحث میذارند مرتبط با آنچه که در منطقه میگذره و تا چه اندازه مسائل غیر منطقه‌ای در این نشست مورد بررسی قرار میگیره؟
سلام بر شما. این جلسه جلسه بسیار مهمه، دو روز طول میکشه، 50 رئیس کشور و شاه و امیر و رؤسای جمهوری از اروپا و کشورهای عربی شرکت میکنن. قرار است راجع به سه مسئله عمده بحث بکنن، یکی جنگ های لیبی و یمن و سوریه، یکی مسئله مهاجرت از تونس و مراکش و مصر و لیبی به اروپا که برای اروپا یک مسئله بسیار مشکلی شده، مهاجرت غیر قانونی، و یکی هم مسئله تروریسم. این سه مسئله در حقیقت دستور روز این جلسه دو روزه هست و پادشاه عربستان سعودی سعی کرده که به هر حال با سخنرانیش این مسئله رو به ایران ربط بده.
یعنی در اصل ایران جزو محورهای این نشست که نشست اتحادیه عرب و اروپا در شرم الشیخ مصر نبوده. چطور شده که پادشاه عربستان ایران رو مطرح کرده و تا اونجایی که شما مطلع هستید واکنش ها چه بوده و تا چه اندازه صحبت های پادشاه عربستان مورد توجه حتی مقام های اروپایی قرار گرفته؟
ظاهرا مقام های اروپایی هیچ گونه عکس العمل نشون ندادن، چون اون چیزی که پادشاه عربستان گفته در حقیقت مسئله است که در ارتباط با عربستان بوده و عربستان برای به اصطلاح توجیه این مسائل سعی کرد که به ایران بپرده. اولا مسئله یمن بوده، جنگ یمن برای اروپا خیلی مهمه، در پی این هست که اون رو تمام بکنه. مسئله تروریسم هست که حالا به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم کمک عربستان سعودی رو میطلبه، و برای این که عربستان به اصطلاح به این مسائل مشخص پاسخ نده گفته که تمام این مسائل در ارتباط با دخالت‌های زیاد از حد ایران در این کشورهای عربی به وجود اومده. و از طرف یک مسئله دیگری رو هم مطرح کرد، گفت که اروپایی‌ها بایستی جلوی ایران بیستن. در حقیقت اون مشکل اصلی عربستان که همیشه با ایران داشته که گویا اروپایی‌ها با آمریکا و عربستان سعودی در مقابله با ایران همکاری نمی‌کنند، خواسته از این جلسه استفاده بکنه و از اروپایی‌ها بخواد که در کنار عربستان و آمریکا علیه ایران باشند. ولی همونطوری که گفتم اروپایی‌ها اصلاً عکس العمل نشون ندادن، هنوز از عکس العمل سران دیگر کشورهای عربی چیزی به دست من نرسیده، ولی ظاهراً نبوده. چون هیچ
آقای سعدزاده، آیا این نشون دهنده این نیست که اون چیزی که تحت عنوان شکاف بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر سر موضع‌گیری درباره ایران بوده، که قرار بود که در نشستی هم که در لهستان برگزار شد این مسئله به نوعی با موجب نزدیکی بشه، اون اتفاق رخ نداده که در اصل پادشاه عربستان این موضع‌گیری رو مطرح میکنه و نام ایران رو به میون میکشه در نشست اتحادیه عرب و اروپا در شرم الشیخ؟
کاملا درست هست، چون عربستان سعودی تشخیص داده که اروپا به هر دلایلی، به دلایل اقتصادی، به دلایل امنیتی، به دلایل سیاسی و به دلایل راهبردی حاضر نیست سیاست ترامپ رو در مورد ایران اجرا بکنه. این رو عربستان تشخیص داده و همونطور که شما گفتید برای اینکه اروپا رو از این راه بازگردونه و به طرف آمریکا و عربستان بیاره این سخنرانی رو کرده، ولی من فکر نمی‌کنم که این سخنرانی عربستان سعودی کافی باشه که اروپا موضعش رو نسبت به ایران و خاورمیانه عوض بکنه، چون مسائلی رو که اروپا باعث شده این موضع رو در برابر ایران بگیره از نیازها و ضروریات خود اروپا حرکت میکنه. یعنی اروپا میگه ما با این توافق اتمی که با ایران کردیم یک قدم به صلح نزدیکتر شده ایم. اگر این توافق رو به هم بزنیم یک قدم از صلح دور میشیم و به جنگ نزدیک میشیم. بنابراین این ارزیابی اروپا رو با سخنرانی آقای ملک سلمان فکر میکنم بشه تغییر داد.
در این میون مقام های جمهوری اسلامی ایران آیا واکنشی نشون دادن به صحبت های پادشاه عربستان و آیا این صحبت ها میتونه تنش رو در منطقه بیشتر بکنه؟
من از جستجویی که کردم در خبرگزاری های ایران یک خبر رو فقط در خبرگزاری تسنیم دیدم که به هر حال خبرگزاری مهم است و وابسته به سپاه پاسداران. اونجا ملک سلمان رو به بیماری آلزهایمر متهم کرده و به خاطر آورده که شما مسئول تروریسم هستید، اشاره کرده به حوادثی که در مرز ایران و پاکستان در این اواخر اتفاق افتاده. ولی حضور آقای عرب، حضور ملک سلمان با این وضع و اولین سخنرانی که در اونجا میکنه و همه مسائل رو در اونجا به ایران ارتباط میده، نشون میده که تنش بین ایران و عربستان سعودی خیلی خیلی بالا گرفته. به خصوص این که شما هم میدونید در ایران عده‌ای هستن که صراحتا عربستان سعودی رو مسئول حملات تروریستی بلوچستان میدونن، عده‌ای سعی میکنن که تنش را به عربستان سعودی پایین بیارن. ظاهرا در عربستان سعودی و این برداشت من از روزنامه های عربستان سعودی، ظاهرا به اصطلاح سلطنت عربستان سعودی و دستگاه حاکمه عربستان سعودی بیشتر در پی تنش با ایران هست تا اینکه پاسخ به کسانی بده در ایران که خواهان تنش زدایی هستند.
سپاسگزارم علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب، که از آلمان ما رو همراهی می‌کردند با نگاهی به این خبر. پادشاه عربستان خواستار اتحاد بین‌المللی برای متوقف کردن دخالت‌های ایران در منطقه شد. اما در ایران بعد از پخش قسمتی از برنامه تلویزیونی فرمول یک در ایران که مهمان برنامه خانواده‌ای بود که در آن زن به دلیل کتک خوردن از همسرش 27 بار درخواست طلاق کرده بود، انتقادهای بسیاری متوجه متولیان صدا و سیمای ایران شده. نوشین سیدحسینی در این باره با مرتاد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، گفتگویی داشته.
این برنامه خودش به نفسه به گمان من تبلیغ یک خشونته به دو صورت. یکی این که زنی که مرتبا مورد خشونت قرار گرفته و به هر حال برای جدایی اقدام کرده، به هر دلیلی ناگزیر میشه بعد از جدایی هم برگرده به اون زندگی و در واقع داره نوعی تبلیغ مثبت میکنه این برنامه که زنان ایرانی اگر هم مورد خشونت قرار گرفتید و حتی 28 دفعه برای 27 دفعه برای جدایی اقدام کردید، به صلاح شماست که برگردید به اون زندگی سابق، وگرنه مرد شوهرتون میره یه زن دیگری میگیره. نه فقط از این نظر تبلیغ توجیه خشونت و فراخواندن زنان به تن دادن به اونه، بلکه نفس نشان دادن صحنه در تلویزیون در جلوی میلیون ها نفر که این زن دائما مورد خشونت قرار میگرفته و این گور عادل سازی نوعی تحقیر روانی هم اون زن و هم همه زنان دیگری است که مورد خشونت قرار میگیره. از این نظر به گمان من نه فقط به جهت تلاش برای عادی سازی خشونت تبلیغ خشونت تلقی میشه، بلکه به عنوان یک نوع تأخیر روانی زن مورد خشونت قرار گرفته که راهی جز بازگشت به زندگی سابقش نداره. خود این هم نوعی تبلیغ خشونت.
بنابر آمار بیش از 60% زنان ایرانی با خشونت مواجه هستند. ما چرا در جامعه ایران با چنین آماری روبرو هستیم؟
اولا خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی در همه جای دنیا وجود داره و بخشی اصلا نظام جنسیتی نابرابر قدرتی که سلطه مردان بر زنان هست. اما در مورد ایران خب به دلایل معینی این مسئله خیلی شدیدتره. یکی اینکه زنان ایران بین 14-16% بازار کار رو به خودشون اختصاص دادن، یعنی بخش غالبی از زنان ایرانی همچنان در واقع توسط مردانشون امرار معاش میشن.
گفتگویی بود با مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، درباره پخش قسمتی از برنامه تلویزیونی فرمول یک. در این برنامه مهمان برنامه خانواده‌ای بوده که در اون زن به دلیل کتک خوردن از همسرش 27 بار درخواست طلاق کرده بود، انتقادهای بسیاری هم متوجه این برنامه شده و متوجه دستاندرکاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین واکنشی که بوده. پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده مجلس در نامه‌ای به علی عسکری رئیس صدا و سیما از این برنامه به عنوان تبلیغ خشونت علیه زنان در خانواده انتقاد کرده و خواستار ارائه توضیحات در این باره شده. شما میتونید نظرتون رو با ما در میون بذارید.